بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. شك نیست که اجتماع بشریت نیاز به قانون داره. زیرا اگر قانون در کار نباشه، با توجه به اینکه انسان مرکبی است از قوای شهوانی و غضبی و کنارش قوه عقل و درک حسن قبح، این موجب میشه برای اینکه گاه نیروی نفسانی شهوت و غضب غالب بشه، خواسته های دل بر خواسته عقل رجحان پیدا کنه و در نتیجه تعدی و ظلم در جامعه حاکم بشه. قانونی که در اینجا میتوانه حقوق افراد را منضبط کنه تا یکی به دیگری تعدی و تجاوز نکنه و جامعه در امنیت زندگی کنه و با در دلال امنیت مسیر تکامل و تعالی را طی کنه. بر این اساس است که هیچ وقت جامعه بدون قانون نمیتواند ادامه حیات و آرامش و امنیت را ایجاد کنه. از طرفی مسلمه که قانون، مادامی که حافظ قانون در کار نباشه و حکومتی که مجری قانون است در جامعه وجود نداشته باشه، خب به خوبی روشنه که قانون به صورت تدوین شده نمیتوانه موجب برای امنیت و آسایش در جامعه وجود پیدا کنه. بر این اساس است که لابد لکل قوم من امام، باید یک کسی به عنوان حافظ قانون و مجری قانون در جامعه بشری باشه تا با اجراء قانون بتوانه در جامعه ایجاد امنیت و ایجاد و اجراء قانون را بنمایه. اینه که این یه اصل مسلمی است. هیچگاه هم در جوامع بشری از اول خلقت آدم علیه السلام تا زمان ما کسی منکر این دو اصل نیست که هم اجتماع بشری نیاز به قانون داره و هم نیاز به مجری قانون و حافظ قانون در جامعه داره. در این جهت بحثی نیست. در کنار این مسئله، ما میایم در دین مقدس اسلام به عنوان دین جامع و کامل، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یک دینی به عنوان خاتم ادیان و به قول ما یک دین جامعی که مشتمل است بر روابط انسان با خدا، روابط آدمی در حوزه خانواده، روابط انسان‌ها در حوزه جامعه اسلامی و همچنین روابط مسلمین با غیر مسلمین در حوزه اجتماع بشریت و جامعه بخصوص نمان ما، که ارتباطات اونقدر زیاده که هیچ نقطه ای از نقاط زمین دورش حصار کشیده نشده که منحاز از سایر کشورهای دنیا باشه. اگر این مسئله در 5 قرن قبل 10 قرن قبل ممکن بود، اما شرایط ارتباطات فعلی جهان و شرایط این میهد کنم که شرایط به اصطلاح این دنیای مجازی طوری کرده که ارتباطات در سراسر عالم زمین، کره زمین، یک امر مسلم و قطعی شده. شما که میگید دین اسلام دین جامع و دینی است که تا صبح قیامت بنا هست باقی باشه، ضمناً دینی است که همه حوزه های نیاز بشریت را قانون برای تأمین آرامش و آسایش تأمین کرده، بفرمایید کدام قوانین هست که بتوانه حوزه بشریت را حفظ کنه در همه جوانب، چه حوزه فردی، چه حوزه خانوادگی، چه حوزه اجتماعی و چه حوزه ارتباطات جامعه مسلمین با سایر جوامع؟ کدام قانون هست در این رابطه و آیا دارید قوانین در این بخش یا خیر؟ ثانیاً کدام حکومت است که بتوانه این همه قوانین را اونطور که باید شاید اجرا کنه؟ ما در این مقام نیستیم که این مطلب را اثبات کنیم، ولی به عنوان اصل موضوعی همه ما طلاب پذیرفته ایم که به هر حال دین اسلام دین جامع و کاملی است که در همه حوزه‌های زندگی بشری دارای حکم و دارای قوانین به اصطلاح فراسوی جامعه خود اسلامی هم هست، با توجه به اینکه مدعی هستیم در حقوق تطبیقی که قوانین اسلام اگر بهترین قانون نباشه، لااقل بهتر از او قوانینی ما در جامعه نداریم، در جامعه بشریت. خب حالا برگردیم، ما ابتداعا شروع کنیم از یک جامعه کوچکی و بعد بسنجیم که قوانین اسلام در این جامعه کوچک به چه وسیله باید اجرا بشه. فضلا فرض کنید یک شهری است مشتمل بر 2 میلیون نفر جمعیت. این شهر 2 میلیونی مسلم است که هواپرستی ها، خواسته های دل، نیروهای شهوانی، غضبانی هم در همه مردم وجود داره، کنارش هم قوانی قدرت عقلی موجوده. بالاتر از این قوانین دینی است که ما مسلمین بر اون باوریم، قرآن مجید و سنت رسول اکرم برای این جامعه قوانین فرد در حوزه فردی و حوزه خانوادگی و حوزه اجتماعی این 2 میلیون نفر آورده است که بتوانند این 2 میلیون نفر در آسایش و امنیت زندگی کنند و مسیر سعادت و تکاملی که ما مسلمین بر اون اعتقادیم که مسیر سعادت و تکامل طی طریق الالله هست، معتقدیم در دین اسلام برای این 2 میلیون نفر همه این قوانین آمده، هم قوانینی که منضبط کند قدرت‌های شهوانی و غضبانی و خواسته‌های دل را و هم مردم را در مسیر سعادت و تکامل قرار بده. از طرفی گفتیم مسلماً قانون به تنهایی بدون مجری قوی ممکن نیست که اداره کنه جامعه را. پیوسته برای پیاده کردن قانون در جامعه حکومت لازمه تا بتوانه قوانین را به خصوص مانینی که ما فرض کردیم جامعه 2 میلیون نفری مسلمان داریم، باید حکومتی باشه که قوانین اسلام را در این جامعه 2 میلیون نفری پیاده کنه و مردم را در امن و آسایش قرار بده و ضمناً در مسیر سعادت و تکامل و سیر الالله رهنمون کنه. خب چه کسی باید مجری قانون باشه؟ به خوبی روشنه که مجری قانون باید کسی باشه که اولا عالمه به قوانین اسلام در همه حوزه‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی باشه، ثانیاً از نیروی عدالت کاملا برخوردار باشه که خود اسیر شهوات و قوای نفسانی قرار نگیره، زیرا اگر مجری و حاکم جامعه خود اسیر شهوات و نیروهای حیوانی قرار بگیره به خوبی روشنه که کسی که خودش فاسد است نمیتوانه مجری قوانین ضد فساد باشه. اگر زباق ملعیت ملک خورد سیبی، برآورن غلامان درخت از بنیاد. اگر خود مجری قانون شخص عادل و عالم منضبطی نباشه، مسلمه که قانون در جامعه پیاده نخواهد شد و کسی حاکمی نمیتوانه حافظ قوانین در جامعه باشه. اینجاست که به خوبی روشنه که دین با فرض جامعیتش در همه شؤون زندگی بشریت نیاز به حاکم عادل عارف، عرض کنم که اسیر عقل و دین باید باشه، نه کسی که مقهور قوای شهوانی و غضبانی و خواسته دل. این نمیتونه در چنین جامعی حاکم باشه. آری اگر جامعه لاابالیگری جامعه فوضا باشه، بله میتونه، ولی اگر فرض کردیم در این جامعه 2 میلیونی بنا هست که دین به تمام شؤونش حاکم باشه، ناگزیر حکومت هم باید در دست عالم عارف، از کنم که عادل که مخالف هوای نفس باشه. اگر اینه، پر واضحه که چنین حاکمی نیاز به مددکاران داره. یک نفر نمیتوانه جامعه 2 میلیونی را در همه جهاتش حفظ کند، هم جهات اختلافات بین زن و شوهر را، اختلافات خانوادگی را، اختلافات بین مردم را. پس ناگزیر یک حاکم عادلی امانند علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، قطع نظر از اون قدرت های فوق بشری که در اونها هست، به عنوان یک بشر نمیتوانه این جامعه 2 میلیونی را بدون مددکاران و بدون ولات و بدون قضات حافظ باشه و در مسیر دین و احکام دین قرار بده. بر این اساس است که میگیم هم لابد است جامعه دارای حاکم عادل باشه و هم لابد است که حاکم عادل ولاد و قضات و مددکارانی داشته باشه تا بتوانه جامعه را در مسیر سعادت و تکامل رهنمون کنه. آری، مصداق کامل او مثلا رسول گرامی اسلام وقتی که در مدینه تشریف آوردن و تشکیل دادن حکومت را و به سرپرستی جامعه را، خب اون وقت جامعه مدینه یک جامعه کوچکی بود، پیامبر اکرم خودش به وسیله چند نفر از اصحاب می توانستن جامعه مدینه را کنترل کنند، اما وقتی که جنگ ها اتفاق می افتاد می بینیم پیغمبر اکرم در غزوات یا در سریه ها دیگران را معین می کردن و اگر خیشتن در غزو شرکت می کرد باز برای حفظ مدینه نائب در مدینه می داشت و اونگاه که در صدد برآمد توسعه بده والیانی را مبعوث به یمن و غیر یمن کرد که هم مردم تعلیم دین بدن و هم مردم را تجهیز کنند برای کمک به اسلام که در غزوات در مقابل دشمنان حفظ کنند جامعه اسلامی را. تا رسید نوبت به مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام، خب همه می دانیم آقا امیر المؤمنین در همه نقاط مختلف اسلام والیانی قرار داد و همینطور قضاتی را در همه شهرها معین کرد که هم سیاست کنند یعنی اداره کنند جامعه را و هم اینکه بتوانند به وسیله قضات از تعدی متعدیان جلوگیری کنند و بالاخره یک جامعه ایدئال اسلامی بسازند. سوال: آیا کمک کردن علی ابن ابی طالب برای تشکیل حکومت اسلامی با اون شرایط خودش و قرار دادن جامعه را در مسیر تکامل، آیا کمک کردن به علی جایز است یا واجب است یا حرامه؟ به خوبی روشنه که جواب اینه که حتما جایزه، بلکه حتما برای اجراء دستورات دین واجبه، زیرا در دین مقدس اسلام علاوه بر دستوراتی که شخص باید اجرا کنه، یک از کنن که رعایت همگانی قرار داده شده به نام امر به معروف و نهی از منکر که فرمود لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیسلط الله علیکم شراركم و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بهما تقام الفرائض. اگر خواسته باشی جامعه اسلامی تشکیل بشه بلا اشکال باید این نگهبانی عمومی به نام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه حاکم باشه. طبعا این ایجاب میکنه که برای حفظ ثغور و قوانین اسلام جمعیت آمر به معروف و نهی و ناهی از منکر تشکیل بشن، حالا ولو این جمعیت در ظل ولات و اعوان والیان باشند، بر این اساسه که مسلماً اگر امیر المؤمنین خواست در جامعه حاکم بشه با اون نیات پاکی که دروست که جامعه را در مسیر حق و حقیقت قرار بده، پس مسلماً اجابت داعیان و ولاد از امیر المؤمنین و همچنین اجابت مردم برای امر به معروف و نهی از منکر قطعا نمستحبه بلکه واجبه، زیرا پر واضحه که اجراء دستورات اسلام که به نظر همه ما از واجبات مسلمه قطعیه، اجراء قوانین بدون حکومت نمیشه، حکومت هم بدون ولات و بدون قضات و بدون آمرین به معروف و ناهی از منکر حاصل شدنی نیست. ناگزیر لااقل مقدمه واجبه و مقدمه واجب واجب است به دلیل عقل، لون نقول به دلیل شرع هم واجبه. بر این اساس میگیم اگر حکومت تشکیل شد واجب است اطاعت کردن از این حکومت و اجابت کردن حاکم در نصب ولات و قضات و غیر ذلک. بسیار خوب، آیا اگر علی نبود، اگر ولیعهد غائب شد، آیا اگر فقیهی قائم شد ولو در نقطه خاصی برای اینکه حکومت اسلامی تشکیل بده که بتواند قوانین دین را در حوزه فردی اجتماعی پیاده کنه، آیا کمک به این فقیه لازمه ام لا؟ چی جواب میدید آقایون؟ بله؟ ما میبینیم شیخ مفید در مقنعه، این مرد بزرگ در آن زمانی که صحبت از کنم به همین حکومت اسلامی بود، مقنعه شیخ را از من تقاضا کرده بودم، من وقتی مراجعه کردم دیدم این مرد میگه اگر فقیهی در یکی از نقاط اسلامی قائم شد به اجرا و هیچ تشکیل حکومت دینی، یجب علی الناس اعانته، برای اینکه این حکومت تشکیل بشه تا بتوان امر معروف و نهی از منکر در جامعه لباس عمل بپوشه و برای اینکه قوانین دین اجرا بشه، خب پر واضحه که نیاز است به کمک کردن به این فقیه، و لذا میگه ویجب علی الناس اعانته. آره، اگر کسی آمد و گفت که در عصر غیبت اصلا قوانین اجتماعی ساقط اجرا نباید کرد، اللهم ان هذا مقام اولیائك قد ابتزها اعداؤك، بسیار خوب، این مقام را و مقام اولیا بوده، حالا دیگه ولش کن. اگر کسی بر این به اعتقاد بود و گفت که دیگه باید رها کرد، بسیار خوب، چنین کسی اگر پیدا شد در بین فقها میگیم بسیار خوب، پس هیچ حکومت هم لازم نیست، کمک کردن به چنین کسی هم لازم نیست. اما اگر فرض کردیم که بالاخره دین جاودانه است، به قول مرحوم امام خمینی یادم نمیره روز اولی که ایشون در نجف شروع کرد مسئله ولایت فقیه را، اولین جمله این نطلک را گفت، فرمودن به این که بعض از قضایا قیاساتها معهاست و تصورش مستلزم تصدیقشه. آیا آقایون از زانیت و زانی فجلدو این قانون اسلام هست و ثابت است و جاودانه است یا خیر؟ و بله قرآن است و قرآنم کتاب جاودانه اسلام به نصب باشه، آیا از سارق و سارقه هی شمردن چند تا از آیات و دستورات را؟ گفتن حال اینا را کی باید اجرا کنه؟ آیا همه مردم بریزند و سارق و سارقه را دست به قطع کنه؟ همه مردم بریزند و زانی و زانی را صد ضربه زند؟ این که خب فوضا لازم میاد، این که دیگه خیلی به هم ریختر، همون نبودش بهتر از بودشه. و اگه بنا هست اجرا بشه، ناگزیر نیاز به حکومت داره. حکومت هم گفتیم اگر بنا هست حکومت حکومت دینی باشه که اجرا کنه دستورات دین را، باید در رأس حکومت عالم عارف عادل مخالف هوای نفس باشه. خب بر این اساس میگیم مدد کردن به چنین کسی که قائم شده به اداره جامعه و اجراء دستورات اسلامی ناگزیر واجبه و مدد کردن به او واجبه. لذا خدا حفظ کنه دوستان را کمک کردن و نوشتن اول حکومت عادل را باید در نظر گرفت و میبینیم که نقل کردن گفتار فقها را که این فقها بزرگوار ما گفتن که در حکومت کمک کردن به حکومت مستحبه، بلکه اکثرا گفتن به خاطر اجراء امر به معروف و نهی از منکر مدد کردن چنین حکومتی واجبه و حقم همینی که واجبه. اگر بنا هست دین به همه شؤونش، شؤون اجتماعی و فردی و خانوادگی اجرا بشه، خب پر واضحه که محتاج به مددکار، مددکار اگر لا عارف است و قابله باید اجابت کنه تا بتوانه قوانین اسلام در جامعه پیاده بشه و الا باید فاتحه اون حکومت را خوند. این بر این اساس پس باید اول بگیم حکومت در جامعه لازمه، حکومت دینی در جامعه حاکم جامعه مسلمین باید حاکم باشه و اگر در یک جامعه 2 میلیونی حکومت نیاز به مددکاران و والیان و قضات داره، در یک جامعه اینچنینی که الان تشکیل شده به طریق اولا همه این مقدمات لازمه و کمک کردن به او واجبه و تا اینکه بتواند دین در جامعه پیاده بشه و اجرا بشه. اما حالا آیا میتوان این حکومت تشکیل داد یا نه؟ سخن اینه که بسیاری از بزرگان که با کمال اسف در این 14 قرن وارد این بحث چندان نشدن و نیامدن در بحث حکومت اسلامی و احکام حکومی بحث کنن، علتش این بوده که هیچ وقت دست یک انسانی بعد از علی ابن ابی طالب نیفتاد حکومت دینی. امیر المؤمنین هم در 4 سال و 10 ماه حکومت نتوانست اجرا کنه و لذا روز اولم فرمود اکون و وزیرن خیر من ان اکون امیرا، چون اجابت نمی شد لذا گویا فقها اما مایوس بودند در طول این 14 قرن از اینکه ولو در یک گوشه ای بتوانند حکومت دینی را تشکیل بدن، یا اگر در یک گوشه ای می شده چون در سطح جامعه یک کشور اسلامی نمی شده لذا نیامدن دیگه بحث حکومت اسلامی و کمک معونه عادل امام عادل را مطرح کنند. بر این اساس فقط بحث را در معونه ظالم جائر آورده اند، کمک به ظالمین حکومت جائر را مطرح کرده اند، لذا اصلا بحث را از بحث حکومت عادل و کمک به حکومت عادل اصلاً حذف کرده اند، یعنی خود به خود از کتب ما که ان حذف شده، در صورتی که خب قاعدش این بود که لااقل اشاره بشه و لعله به خاطر وضوح مسئله بوده که اینها از قضایایی بوده که قیاساتها معهاست. بر این اساس سخن را انشاءالله از فردا در کمک در معونه حکومات های جائری می کنیم که از دیر باز تا به الان در جامعه حاکم بوده، انشاءالله در کشور ما استثناء بشه و اینطور نباشه. و صلی الله علی محمد و آله.